أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.
بحث ما در عامل اول از عوامل تولید بود که سرمایه بود. گفتیم در رابطه با سرمایه در اقتصاد اسلامی مطالبی وجود دارد. اولین بحث این بود که باید سرمایه حلال بشه، به اصطلاح باید از منبع حرام تأمین نشده. به اصطلاح ما اصل اول از اصول مربوط به قواعد اقتصادی سرمایه مشروعیت سرمایه، اصل مشروعیت سرمایه. روایات رو یا دو روایت بزاهرم
دو روایت دو بزاهرم خرش خورینی بود از اون باقی شد
شیخ کوشتی و مرمون خورینی دو روایت رو روایت سوم روایتی است که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه روایت میکند از محمد ابن یحیی. محمد ابن یحیی میفرماید کتب محمد ابن الحسن، که منظور از محمد ابن الحسن در اینجا مرحوم محمد ابن الحسن صفار است، صاحب بصائر النجات. و منظور از ابو محمد ما حسن عسکری صلوات الله. کلینی چنین روایت نماید که از محمد ابن حسن کتب محمد ابن حسن الى ابی محمد علیه السلام رجل اشترا من مجد ضیعتن او خادما بمال. روایت دوم از روایت سوال سوم از روایت که دارد بر وجود مشروعیت سرمایه کتب کلینی از محمد بن حسن از محمد بن یحیی روایت کتب محمد بن حسن الى ابی محمد علیه السلام رجل اشترا من رجل ضیعتا. زخش به همون که زنان مثل همون بیعه باشه بیعه است یا بیعه الان از ذهنم را به نظرم بیعه است یا صحیح میشه شک باید مراجعه حالا یا بیعتن یا بیعه منظور از بیعه یا بیعه زمین. عرب ها به زمین مسکونی میگن عقار، به زمین کشاورزی میگن بیعه یا بیعه، که زمین هم بیعه است. منظور از ضیعه اینجا بنابراین زمین کشاورزی است. رجل اشترا من رجل ضیعه او خادما بمال، بمال اخذه من قطع الطريق او من سرقه. دو من سرقه هم درست. هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعه و هذه الضيعه، او يحل له ان يطع هذا الفرج الذي اشتراه من سرقه او من قطع طريق. توقع عليه السلام لا خير في شيء اصله حرام ولا يحل استعماله. گفتیم منظور از محمد بن حسن اینجا محمد بن حسن صفار است، بنابراین سند صحیح اعلایی کلینی از محمد بن حسن صفار روایت کرده هم از امام عسکری سلام الله علیه. و سوالش مربوط به همین محتواست که کسی برای با یه سرمایه حرامی مالک کار اقتصادی کرده، سرمایه ای که از راه دزدی و از طریق به دست آورده، رفته زمین خریده، رفته خادر خریده، کنیز خریده. حضرت میگن که لا خیر فی شیء اسمه حرام ولا یحل استعماله. در این روایت هم اثر تکوینی یعنی اثر وضعی مورد اشاره قرار گرفته، هم اثر تکلیفی. لا خیر ظاهرا اشاره به آثار وضعی است، یعنی نتایج خوبی برای این کار بار نمیشه، این کار اثر خوبی نخواهد داشت. یاد نکنه از این کار میتونه به یک سود پربرکتی برسد که به این دنیا با این سود حتی به سعادت نمیشه، به خوشی مطلوب خودش برسد. این از ناحیه حکم وضعیش. و از ناحیه حکم تکلیفی هم بلای حل استعماله، فرمایش بسیار دقیق و تیم جامع. پس هم از نظر علم الاقتصادی، گفت علم الاقتصاد بحث در رابطه با قوانین تکوینی حاکم بر روابط اقتصادی میده، و هم از ناحیه مکتب اقتصادی از هر دو دیدگاه و در هر دو چارچوب پاسخ داده شد. از دیدگاه علم الاقتصاد چنین نحو سرمایه هایی وقتی به کار گرفته بشوند منجر به بیچارگی و بدبختی هم خود اون طرف خواهد شد و هم جامعه. از نظر مکتب اقتصادی لا یحل استعماله، جایز نیست، ممنوعه، چنین ممنوعه به کار بیاید این سرمایه در کارهای اقتصادی. به عبارت استعمال و همون معنی بکارگیری این سرمایه در کار اقتصاد. نظر این روایت برای بحث ما خیلی روایت بنیادی مهم است، چون هم از نظر سندی صحیح کل قطعی، چون هم از لحاظ سند از لحاظ واسطه سندی بسیار کم واسطه است. واسطه کنینی که معصوم بیش از دو واسطه نداره،
آلستان هم بگیره این روات آلستان
هم بله حلوب و اسناد داره، به اصطلاح اهل حدیث هم حلوب و اسناد داره، علاوه بر صحت هم اطلاع هم صحت اسناد هم حلوب و اسناد. یا الله سبحانه در حدی که آدم اطمینان به صدور این روات معصوم پیدا بکنه، از نظر دلالت هم دلالت بسیار واضح و صریح در مقصد ما. این هم از روایت سوم. این روایت در مسائل شیعه آمده، ابواب ما یحتسب به، باب سوم حدیث اول، حدیث شماره یک. حدیث شماره چهار از احادیث باب، حدیثی است که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه روایت کرده است. به اسنادی از امام باقر سلام الله علیه. حالا من ما اینجایی که میگیم به سندش و تصریح به صحت نمی کنیم، معنیش است که سند وارد شده به صحت نیست و ما به عنوان معید این روایت استناد می کنیم، یا به دلیل اینکه این روایت قرائن صحت دارد برای ما صحت صدورش ثابت است. حالا اینکه سند صحیحی نباشه از لحاظ شرایط فنی، غالب این موارد مواردی است که ما اطمینان به صحت صدور مضمون روایت پیدا میکنیم، چون روایتی است که معیرات مضمونی زیادی داره، بعد که معیرات مضمونی از روایات صحیحه. این گونه روایات یاد سرشون صحیح نیست، منتها مفید تعرضه بیدن. اولا در تکلیف تواتر دارم، تواتر دارم یعنی حالت خبر واحد و از حالت خبر واحدی میره بیرون تبدیل متواترش میکنه، اگر چه سند صحیح نیست اما وقتی سندی باشد که طرق، یعنی اگر روایات از طرق و با اسانید متعدد تلاقی در بعضی از افراد سند نباشه، یه روایتی 10 تا 7 تا 8 تا سند داره و همه این سندها منتهی به معصوم است، این یا متواتر است یا در حکم متواتر که انسان قطع صدور برای این انسان پیدا میشه. گاهی هم یه روایتی است که مضمونش یه مضمونی است که آدم احتمال کذب را در مضمون خیلی متبعد میده. بعد دو روایت هم هستن، چند تا روایت هم که اینه رو هم رفته، آدم با توجه به استبعاد وجود دایی که ما مگاهی گفتیم خیلی از روایاتی که در زمان خلفا صادر شده است در اون شرایط و به نفع امیر المؤمنین و امیت و در مدح اونها و صفات خوب اونها، این روایات غالبا حتی اگر سرش هم صحیح نباشه اگر دو سه روایت دلیمه شد مدام قطع یا صحت بوده، چون چنین روایاتی در اون زمان کسانی نبودن که دایی و کل برای جعلی همچون از نیست باشه، اگه دایی و کل یه مستقل خیلی کم خالصه دایی، حالا این دایی کل متعدد هم بشه احتمال کل رو میاره باید. اگر زمینه بشه بر این که شرایط همطور بوده که مشبق کذبی در کار نبوده بلکه این گونه روایات هر که روایت میکرده این روایات رو اون مورد تحلیل هم قرار میگرده جانش از دست میده، لذا آدم به این گونه روایت گاهی قصد بگیره با این که روایت روایت نیست که سند روایت هم ممکنه تام نباشه، لذا است که باید فقیه یا محقق و دانشجو میگه که میخواد تو عالم روایات داره کار کنه اینطور نباید باشه که تا دیدی روایتی از لحاظ سند شرایط صحت فنی سند در او حاصل نیست که تا که اون در نخواهی این نیست اول فقیه یا اون دانشجوی متزلف کسی است که اگر سند هم صحیح نباشد طبق شرایط فنی بره دنبال عوامل دیگر معید و مقدی، اگر پیدا نکرد بعد روایت رو به اهلش ارجاع بده. روایت چهارم مرحوم صدوق به اسناد خویش از امام باقر سلام الله تعالی علیه روایت کرده است که فرمود ان الرجل اذا اصاب مالا من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتى أنه يفسد الفرج دوائد در وسائل الشیعه است ابواب ما یختصب به باب چهارم حدیث 7 خب در این دوائد حضرت می فرماید که مال حرام در اعمال خیر هم اگر صرف بشود کم ادنه، حالا حج و عمره به دلیل این که قصد قربت در اونها معتبره، ممکن است کسی بگوید چون مال مال حرامه تقرب مال حرام یا به مال غصبی ممکن نیست، قصد تقرب متعدی نمی شود یا امکان ندارد قصد تقرب به مال حرام الالله، اما در صله رحم قصد قربت شرط نیست، یعنی این طور نیست که صله رحم مشروط به قصد قربت باشد در شرط، که اگر کسی صله رحم کرد چون دوست داره رحم خودش، اصلا توجهی هم این داره که خدا امر کرده یا نکرده، توجهی به امر نهی الهی نداره. معذاره که این شخص شخص رسولی تلقی میشه از در شهر، عمل او عمل ممدوحی است و هم به بدهی شهرش عمل کرد. در روایت داریم، اون روایتی که بعد یا قبلا هم بعضی از این روایت به مناسبتی خوندیم که ان القوم الفجرع که مضمون یصلون ارحامهم فتلما اموالهم فکیف اذا کانوا برعرع، همچه مضمونی در روایت که اقوامی که فاجرن، یعنی فاجرن این همه گونه کار قبیح و زشت از اونها سر میزنن، اما وصولن به اصطلاح سهل سری رحم هم به هم دیگه رسیدگی میکنن، خدای متعال به انبال اینها برکت میده، معنیش این فعلشون برایش فعل اینها برای خدا فعل محبوبی است و لذا پاداش میده. این وقتی بحث کردیم که بله بحث رو تفسیر گفتیم خدا پاداش های الهی مترتب بر حسن عمل پاداش، حتی اگر حسن عمل، حتی اگر عمل حسن از کافر صادر بشه خدا پاداشی بهش میده، حالا ممکنه کافر رو همه پاداش دنیوی بشه، حتی پاداش اخروی گفتیم در روایت هم داریم، حتی پاداش اخروی بر اعمال حسن کفار رو این بار بشه و در حدی از پاداش. خب در این روایت باز دلالت دارد در حرمت به کارگیری مال حرام در هر عمل، در هر عملی که هر سبب کرده، هر عملی چون وقتی در اعمالی مثل صله رحم مقبول نیست، در اعمالی که مباحن از نظر شرعی به طریق اولا مقبول نخواهد بود. روایت پنجم، شیخ به اسنادش روایت کرده است عن عبدالعزیز ابن محمد درآوردی، باید این درآورد از کجا صحبه شمال شما منطقی درآورد نداریم و خراسان جای درآورد از افیش هم معلومه که فارسی ها درآوردی، من اینکه من درآوردی که میگیم از دیگه نمیم او وقت که افغانستان با خود کن بوده که خب من در این گیران من در آوردی وجود نداره، اما او در آوردی هست، من در من در آوردی این در آوردی. خب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عمن اخذ ارضا بغیر حقها و بنا فيها، سوال کردم از امام صادق صلوات الله تعالی علیه درباره کسی که زمینی را میگیرد اما این زمین را به ناحق میگیرد، اخذ ارضا بغیر حقها، بحث میکند یا با فریب و غش این زمین را در سلطه خود قرار، تحت سلطه خود قرار میدهد و بنا فيها، این زمین را میگیرد و کار اقتصادی به این زمین انجام میدهد، کار عمرانی آبادانی ساختمان میکنه. قال یرفع بناؤه تسلم التربته الى صاحبها لیس لعرق ظالم حق، یا لیس لعرق ظالم حق، هر دو درسته ما بیدیم به شکل هر دو شکل بخانیم اشکالی نداره. اگر خوندیم لیس لعرف ظالم حق، ریشه اون ریشه که ظالم ظالمانه باشه، ریشه ظالمانه حق دیارش بارنده، ریشه خود ریشه ظالمانه باشه، نه کسی یک درخت یک کنایه از این است که کار ظالمانه این منشأ حق نخواهد بود، بگه اگر کسی حتی درختی تو زمین کسی میکاره این عرق او که عرق این ریشه که این در اصطلاحات خود نهست میگن حق ریشه،
کسی که ظالمانه روی زمین نفت بوده حق ریشه نداره، اون ریشهش ریشه ظالمانه، چون ریشه ای که روی این زمین در این زمین درانده و ریشه ای که این زمین آفری به از افته و بوده و ریشه اصلا این ریشه ریشه ظالمانه ایست. اینجا نمیگی مالک درخته نیست، برای مالک درخته نیست، برای درخت رو میگیرم میکنیم به خودش میگیرم درخت رو مالکه، چون درخت کار خودشه، درخت رو میگیره بذارم حق ریشه، حق ریشه ای که هم بین خود ما هم معروفه، حقی که زمین هست ها میگه، چون من ریشه تو این زمین دارم پس تو زمین هر دارم این که میفن دیسته لعرت ظالمین یا لعرت ظالم حق نیست، حق ایجاد نمی کنه اقتداره، ریشه ظالمانه حق ایجاد، حق در زمین هم دارد و الا ریشه که خودش میشه و خودشه و اون درختی که از این ریشه رویده اون بر درخت ما خودشه، اما این که میگیم ریشه حق ایجاد نمی کنه در زمین حق ایجاد نمی کنه، دیسته لعرت ظالمین حق البته این لیس لعرض ظالمین فرمایش رسول الاکرم صلی الله علیه و آله از نبویات این روایت بودم در مسائل ابواب الغصب باب 3 حدیث 1 این روایت
پیغمبره یا
این دوست از امام صادق از مطابق امام صادق صلوات الله علیه تو فرمایششون استشهاد به نبوی فرمایش روایت ششم نده ما یه بحثی داریم، بحث توزیع ثانوی، اون رو اونجا بحث، یعنی بحث میکنیم که اگه سرمایه حرام بود در اون چه تولید میشه از این سرمایه حرام، چه حقی و اصحاب سرمایه وجود خواهد داشت، اونجا تو بحث توزیع ثانوی، توزیع بعد از تولید، الان بحث اون در خود تولیده، میگیم به کارگیری سرمایه در تولید جواب میده، بعد یه بحثی خیلی خوب را با الان که بحث میکنیم بحث حکم تکلیفی و وضعی رو از هم تفکیک نگردیم، منطقه وقتی روایت بگرد حرام است از خود حرمت استفاده میکنیم، از این الان مبتنی بر بحث اصولی است که آیا به اصطلاح نهی از معامله که ترتب بر اون بطلان معامله یا لایق، ما فعلا از این روایات فعلا میخوام حرمت رو استفاده کنیم، بعد بحث بعدی ماست که آیا حرمت در روایت دو بحثه، یکی که حالا قاعده اصولی ممکن در قاعده اصولی بله ما قبول کنیم که حرمت دلالت بر فساد نداره چون تلازم بین حرمت و فساد نیست، اما اینجا از اون جایی است که میتونیم بگیم که چرا ما در روایت متعدد رو داریم میخوانیم و از در ابواب متعدد، شاید میتونیم استفاده کنیم که نه در خصوص این مورد علاوه بر حرمت ما حکم وضعی هم استفاده میکنیم، این بحثیست که برمیم اون چه الان داریم میخواییم استدلال کنیم فقط برای حرمت، ما میگیم که زی گفتیم مشروعیت، چون اصل مشروعیت داریم کلینی روایت کرده است، روایت ششم رو هم بخوانیم، مرحوم کلینی روایت کرده از امام صادق صلوات الله علیه و آله
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن أخوف ما أخاف على أمتي هذه المكاسب الحرام والشهوة الخفية والربا. ربا ربا إن أخوف ما أخاف على أمتي هذه المكاسب الحرام. سه چیز بدترین چیزی است که طبق این روایت حضرت فرمود بر امتم از آن ترسناک. یکی مکاسب حرام، خب همین موضوع بحث ماست که مکاسب حرام خب منتهی به سرمایه حرام، این سرمایه‌ای که از این مکاسب حرام برسه. و شهوت الخفیه، اینجا دم محشین کنه، محشین کافی چیزایی گفتن که شبه خفیه همیشیه. به نظر ما مقصود از شهوت خفیه شهوت نامشروع است، خب چون نامشروعه در پنهان انجام میگیره. معمولا شهوت مشروع رو کسی میخواد ازدواج کنه، نه تنها هر صورت که پنهانی نمی کنه، بلکه ازدواج رو میارن مردم رو هم اعلام میکنن سر صدا هم میکنن. اما وقتی نامشروع باشه پنهانیش میکنه. به نظر شهوت خفیه اشاره به همین شهوت نامشروع باشه، نه اینکه مثلا گفتن شهوت خفیه مثلا فرقون شهوت حب الریاسه که یک امر خفیست، یا شهوت نمیرن حب ظهور که یک امر خفیست. ظاهرا منظور اونها نباشه. یه شهوت، شهوت خفیه گفته میشه، یعنی همین شهوت خفیه، شهوتی که میگن مردم بچی میگن شهوت، به همین عوض جنسی رو میگن شهوت. شهوت خفی به نظر میرسد با توجه به عطف بر مکاسب حرام و بر ربا، بعید از این شهوت خفی امور معنوی مثل حسد و مثل نظر سبب خدمت شما حب ریاسه و از این شهوت هایی که خفی هستن، به این معنی که در دل آدم هم دو ظهور پیدا نمی کنن. خفیه به این معنا بگیریم، من خیلی مستبعد می کنم. واقعش یعنی سیاق روایت رو، سیاق روایت استفاده می کنم که شهوت خفی همین شهوت نامشروع و سر خفاش هست که معمولا چنین هست که شهوت نامشروع رو کسانی که مرتکب می شن خود در خفا انجام.
مثل میمونه کسی مندن مغازه عرص بروشو بزنه شهراتش بیمون ده دیگر بزنه خود بیشتر به دست بیارن. این شهرات اصلا این
شهرات خفی که این شهرات مغازه بزنه دیگه علم هم برداشتی که من کار حرام هم شهرات خفی باشه. شهرات خفی به نظر یا مثلا فرض مره اگه کسی زنا کرد و زنای علنی، خب برلونسکی که این ماله ایتالیا کرد یه جریان ده. حتی این هم شهوت، شهوت خفیه زنایی که میکنه علیه الله، برای این که خب یواش یواش دیگران میان این رو افشا میکنند و مشهورم میان رسوایی. لولا این که این خفیه است میتونه میان رسوایی وقتی اعلام میشه. خلاص شالله ادامه بحث رو پی میگه این روزه آینده. و صلی الله علیه و سلم.